دو چشم شروع میشه.
سامر کروز مابود 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 خب سوالی چی بود؟
از شهرهای افغانستان که با هی دو چشم شروع میشه.
هیمالیا.
هیمالیا یا کی در افغانستان رفته؟
تشکمانه شده نمیدونم به خودم نمیدونم.
شما بگوین شهری در افغانستان. شما
منو میگی سیس اقا
بچه سرور بروت هست.
آره بچه سرور بروت. شما بگوین شهری در افغانستان که با هی دو چشم شروع میشه.
اصلا هی دو چشم میفهمی تو؟ دو تا چشم داره.
واها شروع میشه.
هموطن که نوشته میشه کدش.
آفرین.
هوایی.
هوایی کجا هوایی نه
بابا شهری در افغانستان.
خب اینو من بگم. سبر یعنی من زنگ زدم هاشمیه همون جایی که خانه.
نه یک راه نمایی میکنم. آخرش آت داره.
کائنات
تسومنات.
سومنات شهری در افغانستان است آخه. گوش کنین یک راه نمایی هم میکنم. یک نفر خانده از شهر قند و نبات هم. حالا شما بگین از کجاست؟
براد از شهر براتون. زنده باشید.
براد شهر. نه اونا داره شما رو مسخره میکنن. براد شهر است. گوش کنین اولش هرا.
هراکلیوس.
هرا.
حیران.
نه بابا. هرا.
هراق. هراق.
او عراق است با عین. شهر نیست. کشور است.
ای بلا بزنید به هیران.
هرات
هیران.
بابا هرات منظور ما هرات بود. هرات
هران.
بابا او هران نیست ایران است. جواب ما هم هرات هست.
باش من بگویم. هرات.
زحمت کشیدی او رو که خودش گفت.
نه والا هرات
نیست. خوارجان همشیده ایسه کو. بابا من میخواستم بگویم هراتی گفت.
باشه دیگه من گفتم چک ناخت نکوکت ما.
من یافتم هرات هست.
نه درست هست میگم.
نه نمیشه بودم.
ای تو رو میگوی.
سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندای عزیز. امید دانشجو هستم. زندگی بزرگان و شخصیت‌های دینی ما باعث افتخار همه ماست. یک جوان مسلمان چطور میتونه ارزش‌های اسلامی را حفظ کند تا پاسبان افتخارات دینی ما باشد؟ بخصوص که تهاجم فکری و فرهنگی بیش از هر زمان زندگی جوانان رو ما رو تحت تاثیر قرار داده. اتفاقا من طرفدار خواندن تهاجم فرهنگی نیستم. تهاجم فرهنگی نیستم. میگم جهان داره تبدیل به یک دهکده جهانی میشه و این برمیگرده و انسان ها و فرهنگ ها که چطور میتونن در راستای گسترش ارزش هایشون استفاده بکنن و پاسبانی باشن برای فرهنگشون.
خب خانم ایدری
بله.
فرصت ما و شما بسیار کم هست.
بله اقربا هم تو میدون
با سرعت. خب خیلی از گپا ناگفتمان بخشای از برنامه مان که متاسفانه به خاطر کمبود وقت نتونستیم پخش بکنیم و تشکر از همه دوستان عزیزی که تماس گرفتن یا پیامک روان کردن. به خصوص این هفته ما را در موضوع افتخار خیلی خوب همراهی کردن. شما لطف کنین موضوع هفته بعدم.
بله موضوع هفته آینده ما آسیب هست.
بله سوال ما از شما ایست که بدترین آسیبی را که شما در زندگی دیدین از ناحیه چه کسی یا چه کسانی بوده. حتما در این مورد فکر بکنین دوستان جوان و پیامک هایتان از همیال برای ما روان بکنین که در برنامه شنبه بخوانیم. در آخرین بخش برنامه امروز هم همراه ما باشین. گلانه
وقت و فرصت بزرگترین سرمایه بشر است. وقتی از وقتت استفاده میکنی یعنی قدرشم میفهمی. بهره گیری از وقت بزرگترین توفیق یک آدم هست. هر کسی که قدر و قیمت وقت خود میدانه به جایی میرسه. امام علی علیه السلام فرمودند وقتهای زندگی تو جز جزء عمر تو هستند، پس بکوش که هیچ وقتی از عمر تو جز در موارد اموری که عامل نجاتت است تلف نشود.
دوستان عزیز، باز هم ولادت مولای متقیان امام علی علیه السلام شاه مردان و همچنان روز پدر و مرد به همه شما تبریک و شادباش عرض میکنیم.
بله، به پایان برنامه امروز رسیدیم. پدرای عزیز همیشه در اوج باشین، شما مایه افتخار فرزندانتان هستین و از همه شما دوستان عزیز میخواییم که در این روزها که بیماری کرونا نوسان داره، گاهی به اوج میرسه گاهی پایین میام، مراقب خودتان باشین. هنوز بیماری خلاص نشده، خاطر ما جمع نباشه، بهداشت را رعایت بکنین تا ایمان بمانیم از ای ویروس و ای بیماری.
بله دوستان عزیز، تا شنبه به اتفاق همه همکارانم در برنامه روی موج جوانی شما را به خدای یکتا میسپاریم.
خداوند یار و نگهدارت.
خدا حافظ. ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
رایزنی های اشرف خانی برای کاهش اختلافات در مذاکرات دوحه. و تأکید سنای آمریکا بر حضور نیروها در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. با تبریک میلاد با سعادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام و روز پدر به شما عزیزان شنونده، بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با مجموعه خبری ساعت 6 رادیو دری همراه ما باشید. در حالی که مذاکرات دولت افغانستان و طالبان از سر گرفته شده است، رئیس جمهور این کشور تلاش میکند تا اختلافهای خود را با شخصیتها و سایر نهادها کاهش دهد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با میر رحمان رحمانی رئیس و دیگر اعضای پارلمان این کشور درباره صلح گفتگو کرد. وی در این دیدار اظهار داشت که افغانستان نسبت به هر زمان دیگری به صلح نزدیک شده است. اوایل هفته جاری پارلمان افغانستان پس از دو بار رد کردن سند بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1400 و ایجاد یک سری تغییرات در پیشنویس، سرانجام بودجه را با اکثریت آرا تصویب کرد. اشرف غنی در هفدهم جدید در نشست کابینه با انتقاد از اظهارات پارلمان افغانستان پس از رد بودجه سال 1400 تاکید کرد که پارلمان تنها مسئولیت رد و یا قبول طرح بودجه را دارد و مسئول تهیه و ارائه بودجه به عهده دولت است. پیش از این نیز رئیس پارلمان افغانستان با تاکید بر حمایت این مجلس از طرح دولت موقت
از ایجاد یک کمیته ویژه پارلمانی برای داخل شدن در روند صلح با طالبان خبر داده بود. نمایندگان پارلمان افغانستان بارها دولت را به نقض قانون اساسی متهم کرده است. کمیته نیروهای مسلح صنایع آمریکا اعلام کرد که حضور عساکرین کشور در افغانستان پس از ماه می سال روان نیز ادامه خواهد یافت. با گزارش خبرگزاری تسنیم، جک رید از حزب دموکرات و سناتور ارشد در کمیته نیروهای مسلح صنایع آمریکا تاکید کرد که حضور عساکرین کشور در افغانستان باید تمدید شود و افزود که حضور عساکر آمریکایی در افغانستان پس از ماه می نیز ادامه خواهد یافت. عزیزان، ادامه خبر را بعد از اذان مغرب به افق کابل تقدیم شما خواهم کرد. التماس دعا.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
بارزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، از استدیوی خبر رادیو دری در خدمت شما هستیم با ادامه این مجموعه. قبل از اذان خبری داشتیم درباره تاکید صنایع آمریکا و ادامه حضور عساکر این کشور در افغانستان. دولت جرمنی هم با تمدید 10 ماهه حضور نظامیان جرمنیایی در افغانستان موافقت کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، پس از آنکه چندی پیش ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو اعلام کرد که علی‌رغم توافقات قبلی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا با طالبان برای خروج کامل عساکر از افغانستان، هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نکردند. دولت جرمنی روز گذشته با تمدید 10 ماهه حضور عساکر جرمنیایی در افغانستان موافقت کرد. پیشنویس جدید کابینه دولت جرمنی برای اجرایی شدن منوط به موافقت بوندستاگ یا پارلمان جرمنی است و در صورتی که به تصویب نهایی برسد، نظامیان جرمنیایی تا 13 جنوری 2022 در افغانستان خواهند ماند. طبق این گزارش، ماموریت کنونی نظامیان جرمنیایی در افغانستان 31 مارچ سال روان میلادی به پایان میرسد. شورای امنیت ملی افغانستان از حملات مشترک طالبان و شبکه تروریستی القاعده در میادین جنگ این کشور ابراز نگرانی کرد. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفت شبکه تروریستی القاعده در صفوف طالبان اقدام به حملات، انفجارهای تروریستی و ترورهای هدفمند می‌کنند. رحمت الله اندر روز پنجشنبه در کابل بر رسانه‌ها ادعای ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در خصوص قطع روابطش با این شبکه تکفیری را رد کرد و افزود طالبان ایدئولوژی مشترک با القاعده دارند و اعضای این شبکه در صفوف طالبان فعال هستند. این در حالی است که مقامات آمریکا که از القاعده حمایت می‌کنند، با حیله و نیرنگ و با اصارت تحریک آمیز و جنگ طلبانه و فریبنده قصد دارند خشونت و کشتار در افغانستان را گسترش دهند تا حضور نظامی شکست خورده را توجیه کنند. 41 نفر در جدیدترین درگیری‌ها و حملات افراد مسلح در مناطق مختلف افغانستان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وزارت دفاع افغانستان امروز پنجشنبه اعلام کرد در حملات هوایی و زمینی اردوی این کشور ضد موازی گروه طالبان در ولایت غزنی در شرق افغانستان 32 عضو طالبان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان همچنین از کشته شدن 7 عضو گروه طالبان در عملیات اردوی این کشور ضد موازی طالبان در ولایات قندهار و زابل خبر داد. وزارت دفاع افغانستان به شمار کشته ها و زخمی های احتمالی نیروهای اردوی این کشور در این عملیات اشاره نکرده است. فرمانده پلیس ولایت پروان افغانستان هم اعلام کرد افراد مسلح ناشناس یک کارمند اداره امنیت ملی این کشور را در ولسوالی بگرام پروان با ضرب مرمی کشتند. همچنین افراد مسلح ناشناس یک معلم را در ولسوالی انجیل ولایت هرات در غرب افغانستان با ضرب مرمی کشتند. طالبان 16 فرد ملکی را در ولایت غزنی ربودند و دیروز آزاد کردند. گزارش را از عزیز زاهد بشنوید.
مقامات افغان در ولایت غزنی در جنوب افغانستان میگویند که 16 غیر نظامی رو بوده شده توسط طالبان در ولسوالی قره‌باغ این ولایت از قید طالبان آزاد شده است. فاطمه رحیمی عضو شورای ولایتی غزنی میگویند که این افراد ساکنان ولسوالی های قره‌باغ، جاغوری و مالستان این ولایت هستند که طالبان عصر روز گذشته رها کردند. در عین حال عبدالملک حبیبی یکی از بزرگان قومی در ولایت غزنی میگویند که طالبان این افراد را روز گذشته در ساحه مشکی مربوط به ولسوالی قره‌باغ به رهبران قومی یا بزرگان قومی این ولایت تحویل دادند. این آقا میگویند که 8 نفر دیگر از ساکنان قریه های نیقلعه، گامورد و تمکی که مربوط به ولسوالی قره‌باغ هستند هنوز هم در گروگان طالبان هستند و با گفته او قرار بود که طالبان تمامی این افراد را رها کنند، اما او گفت که علتش هنوز مشخص نیست که چرا طالبان تعداد آنها را با خود نگه داشته است، ولی با گفته مردم محل طالبان وعده کردند که این افراد متبقی را هم در روزهای آینده رها خواهند کرد. این رهبر قومی اظهار کرد که هنوز مشخص نیست که طالبان این افراد غیر نظامی را در مقابل چی اقدام و امتیاز رها کردند، اما دو نفر از جنگجویان این گروه که چند قبل توسط نیروهای مربوط به خیزش مردمی در قره‌باغ بازداشت شده بودند نیز رها شده است. یعنی این به اشاره به این است که شاید معامله صورت گرفته باشد و طالبان بعد از آن اقدام به رهایی کرده باشد. طالبان در گذشته ها هم در موارد غیر نظامیان را در این ولایت بازداشت کرده بودند و علتش هم خواهان آزادی جنگجویان خود شده بودند. در غزنی بزرگترین تعداد از اربکی ها فعال هستند که از مردم محل تشکیل شده است. طالبان اکثریت این غیر نظامیان را در ماه های جدی سال جاری خورشیدی در چندین مرحله از مربوطات ولسوالی قره‌باغ ربوده بودند. بیشتر آنان هنگام سفر از ولسوالی های جاغوری و مالستان غزنی به طرف شهر غزنی و کابل یا برعکس توسط طالبان گروگان گرفته شده بودند. طالبان تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکردن. اما غزنی در جنوب افغانستان و در امتداد شهرهای کابل قندهار از جمله ولایت‌های ناامن است که افراد طالبان در زیادتر مناطق دور افتاده و ولسوالی های سرحدی و دورتر از شهر فعالیت منظم و بسیاری دارند.
تشکر از همکارم عزیز زاهد. نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در ژنو در پاسخ به اظهارات غیرمنطقی مقامات غربی تاکید کرد که ایران صرفاً در قبال گام‌های عملی طرف خاطی به تعهدات برجامی باز می‌گردد. با گزارش ایرنا، اسماعیل بقایی هامانا نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در ژنو در پاسخ به اظهارات غیرمنطقی مقامات غربی گفت که ایران صرفاً در قبال گام‌های عملی آمریکا به عنوان طرف خاطی و ناقض برجام و اتخاذ اقدامات تصحیحی به تعهدات برجامی باز می‌گردد. بقایی هامانا به مقامات غربی مواضع مقامات جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف را خاطر نشان کرد و گفت درخواست از ایران برای پایبندی کامل به برجام که صرفاً بر اساس مفاد همین توافق گام برداشته و اجرای برخی تعهداتش را کاهش داده است، نه تنها ناعادلانه، منحرف کننده و غیر مسئولانه است، بلکه نشان از رویکردی متکبرانه و زور مدارانه دارد. رایزنی های اشرف غنی برای کاهش اختلافات در مذاکرات دوحه. و تأکید سنای آمریکا بر حضور نیروها در افغانستان. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 رادیو دری به وقت کابل به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. مقامات افغانستان اعلام کردند که گفتگوهای بین الافغانی در دوحه پس از یک ماه بن‌بست روز دوشنبه گذشته دوباره از سر گرفته شد. غلام فاروق مجروح عضو هیئت مذاکره کننده افغانستان گفت که مذاکرات صلح آغاز شده و تیم‌های دو طرف بر روی دستور کار در حال رایزنی هستند. این در حالی است که حدود یک ماه قبل و پس از آغاز کار جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، گفتگوهای میان افغانستانی‌ها در دوحه متوقف شد و طالبان به کشورهای منطقه سفرهای خود را آغاز کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در یک پیام توییتری اعلام کرد که رؤسای تیم‌های افغانستان و طالبان در یک فضای صمیمی با یکدیگر دیدار کردند. نعیم افزود که در این دیدار بر ادامه مذاکرات تاکید شده است. در این باره با گفتگوی همکارم قریشی با جعفری دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان توجه بفرمایید.
محترم جعفری دبیر کل حزب رفای ملی افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی، مذاکرات اثر گرفته شده. به نظر شما علت اثرگیری مذاکرات بین طالبان و هیئت حکومت افغانستان چیست و چرا گفتگوها مدت طولانی به تعویق افتاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که علت تعویق افتادن مذاکرات بین طالبان و دولت در این بود که طالبها را پاکستانی ها دعوت کردند به اسلام آباد جهت گفتگو و به خاطر اکثری مسائل بودند که پاکستانی ها به اونها بیشتر مطالب جدیدتر را ارائه بکنند، چون طالبها متاسفانه اراده ای از خود برای صلح و مذاکره ندارن و همواره کشورهای خارجی و بیرونی برای اونها نظر میدن، دیدگاه اونها برای اونها حائز اهمیت است. شما دیدین که پاکستانیا در اواخر بیش از اندازه روی طالبا اعمال نفوذ دارن و اعمال نفوذ کردن. شما دیدین که مدت زیادی این مذاکرات به تعویق افتاد و تا ای که اونها بری باور بودن که آقای ترامپ برنده میشن و باورشون بری بود که دو دسته آقای خلیلزاد حکومت افغانستان را به طالبان تحویل میدهد، لذا به این باور بودن که قدرت بسیار براحتی تحویل اونها میشه. به مول حاس اینها تعلل میکردن و از موضع بسیار بالای گپ میزدن طالب ها و شرایط تغییر کرد و آقای ترامپ برنده نشد و دموکرات ها قدرت را در امریکا گرفتن. لذا طالب ها در سردرگمی به سر بردن که در هیچ یک از تاریخ امریکا زیاد در این قسمت سابقه نداشت که یک رئیس جمهور برای یک بار حکومت بکنه و بار دوم. یکی دو مورد استثنایی که بوده در غیر از او، هر فردی که رئیس جمهور بوده دو دوره را قطعا رئیس جمهور بوده. لذا باورشان نمیشد که آقای ترامپ برنده نشود. به مول هاست اینها با یک از موضوع بسیار قاطعانه علیه دولت افغانستان گپ میزدن، علیه دنیا گپ میزدن که ما دو سوم افغانستان در دست ما هست و این و این و این و این، کما که متاسفانه بعضی کشورها مثل روسیه همی الان مطلب از آن میکنن که سه چهارم افغانستان در دست طالب ها هست. ما واقعا تاسف میخوریم به اظهارات نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان. امیدوار هستیم که کشورها بگذارن که افغانستان سرنوشتشون را خودشون تعیین بکنن و بگذارن خودشون تصمیم بگیرن در امور داخلی ما، ارزش افزایی برای بعضی گروه ها نکنن، بگذارن که مردم افغانستان پس از 40 سال یک نفس راحتی بکشن.
اختلافات بین طالبان و دولت افغانستان به نظر شما چقدر جدی است؟
اختلافات بین دولت افغانستان و طالبان تقریبا با توجه به این که کشورهای خارجی هم بر روی دولت افغانستان فشار می آورد و هم بر روی گروه طالبان، با توجه به این که طالب ها هم حامی کلانشان را که جمهوری خواه و آقای ترامپ بود از دست داده و من فکر کنم آقای بایدن به او پیمانه علاقمند نیستن که مثل آقای ترامپ سیاستش آسیب ببینه و بسیار آمریکا را دچار مشکل بیشتری بسازه. لذا سعیش بیشتری است که روال معمول و متعارف را در پیش بگیرد. و در این قسمت طالب ها از او هیاهو، از او خواسته های زیاد و افزون طلبی های بیش از اندازه خود یک مقداری عدول کرده و سعیشان بر این است که با توجه به اینکه پاکستانی ها هم دکته و نظرشان به طالب هایی بوده که یک مقدار وقتی میرین انعطاف‌پذیری به خرج بتین، لذا آمدن این دفعه خود اونها به میز مذاکره مراجعه کردن و دولت افغانستان هم که دنبال صلح و مصالحه بود و مردم افغانستان دنبال صلح بود، خواسته مردم افغانستان صلح است، چون قربانی را مردم افغانستان، اردوی افغانستان، پلیس افغانستان، امنیت افغانستان میتن. لذا روی از این جهت است که گرچه هر دو طرف دیدگاه خودش داره و امروز دولت افغانستان دست بالاتری در امور صلح داره و دست بازتری داره، میتونه از موضوع بسیار قاطعانه تر صحبت بکنه. این طالب ها هستن که حتی از عبا دارن از اسم بردن جمهوری اسلامی افغانستان و از ملت افغانستان نام بردنشان و از اینکه در افغانستان بیاین در یک میز مذاکره بشن میترسن، میگن یا اسلام آباد باشه یا قطر باشه یا امریکا باشه یا کجا باشه یا کجا باشه، چون اینها به خودشان هم باور نداره گروه طالب ها. لذا امیدوار هستیم که اگر صلح در افغانستان برقرار میشه و باید کشورهای خارجی دخالت در امور ما کمتر بکنن و دخالت نکنن. لذا روی از این جهت است ما باورمندیم که باید جلوی این نوع چیزها گرفته، این نوع حرکات گرفته شود و این نوع نه به نفع کشور همسایه من پاکستان است و نفع کشورهای عربی مانند عربستان سعودی است. عربستان که دم از خادم الحرمین شریفین میزنه، عناصر وهابی و افراطی را در نقاط مختلف افغانستان اینها را اجیر ساخته و همواره شما دیدین که القاعده مرکزش در عربستان بود، دیدین که داعش مرکزش در همو کشورهای عربی بود، در غرب بود. لذا اینها کشورهای خارجی همواره در صدد این است که افغانستان را میدان تاخت و تاز قرار بده. افغانستان مردمش باید بیدار شوه و دیگه این وضعیت تحمل نکنه و به خارجی ها نه بگویه. در قسمت ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان اراده و عزمش بر ملا اعلان کنه، مردم افغانستان حامیش است، پشتبانش است و مردم افغانستان به عقب بر نمیگرده و از دولت خود حمایت میکنه در مقابل گروه های تروریستی، گروه های افراطی، گروه هایی که دارن منافع مردم افغانستان را به خطر میندازن. یک روز دم از اختلافات مذاهب اسلامی را مطرح میکنن، یک روز دم از این میزنن که دولت نامشروع است، یک روز دم از این میزنن که همکاری با دولت گناه کبیره است. پس اینها دارن در واقع سد و مانع در راه صلح و ثبات و امنیت در افغانستان است.
با ادامه این بخش خبری از رادیو دری در خدمت شما هستیم. سازمان ملل روز سه‌شنبه در گزارش اعلام کرد که بر اثر درگیری ها و حملات مسلحانه در سال 2020 میلادی 3035 فرد ملکی افغان کشته و 5785 تن هم زخم برداشتند که مسئولیت 45% این تلفات با طالبان است. اکبر جاهد روزنامه نگار افغانستانی در گفتگو با همکارم سید باقر حسینی بر این نظر است.
کنم خدمت شما که افغانستان متاسفانه در یک شرایط جنگی قرار داره و طرف های درگیر متاسفانه مصر بر جنگ هستند. اگر جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان است و یا تحریک طالب است، هر کدام یکی نسبت به دیگیشان انعطاف در برابر ای که جنگ توقف پیدا کنه متاسفانه نداره. ما شاهد هستیم که گزارش اخیری را که یوناما مبنی بر تلفات ملکی نشر کردن بسیار خندهنده بود و اکثر کسایی که قربانی شده بود به یک سال گذشته اکثریتشان مردمای ملکی بوده. شما بهتر میفهمین که افغانستان متاسفانه گذار از یک وضعیت بحران و جنگ نکرده، عملا جنگ جریان داره و متاسفانه دو طرف مصر بر جنگ هستند و قربانیشان میبینیم که مردم عوام ما و مردم ملکی هست. توقع و انتظار مردم افغانستان همی است که هر دو طرف درگیر به این باور رسیده باشه که جنگ راه حل نیست و جنگ نمیتونه که اینا را به شکل مطلقش جنگ به نفعشان تمام شوه و جنگ افغانستان متاسفانه که به یک بنبست رسیده هیچ راه و گزینه جز از این نداریم که ما طرف صلح بریم و به اراده عام مردم افغانستان که اراده صلح هست تمکین بکنیم. اگر جانب تحریک طالبان هست و اگر جانب حکومت هست و اگر کشورهای منطقه و در سطح کلان بین المللی اما به این قانو باور رسیده که جنگ در افغانستان رای حل نیست، باید یک رای حل سیاسی جستجو شود. به این نسبت خواست مردم افغانستان، توقع و تقاضای مردم افغانستان همی است که طرفهای درگیر در یک آتش بس تمکین بکنند تا اینکه جلوگیری از تلفات داشته باشه و بتانه مردم افغانستان در یک فضای صلح و آرامی زندگی بکنند. من قبلا هم تذکر دادم که جنگ رای حل نیست، قربانی جز مردم عام ما کسی دیگه نیست و باید طرفای درگیر خدا را سر خود حاضر بدانند و به این وضعیت مردم خود رحم داشته باشه و از خونریزی بیشتر از این و از تلفات بیشتر از این باید امتناع بکنند.
جناب آقای جاهد، علی‌رغم تاکید شما و بسیاری از کارشناسان برای که هر دو طرف درگیر به هر حال به مذاکرات صلح بپیوندند و سعی کنند که اوضاع را بهتر بکنند، اما با این حال خب می‌بینیم که روز به روز حملات افزایش پیدا می‌کند. در تازه‌ترین اظهار نظر مقامات امنیتی افغانستان، آقای شاه محمود میاخیل معاون اول وزارت دفاع افغانستان گفته که طالبان بارها برای سقوط ولایات افغانستان تلاش کرده، در حالی که بر اساس توافقنامه قطر باید از حمله به شهرهای بزرگ و مرکز ولایات خودداری بکنند. با توجه به اینکه خب طالبان واقف هستند به پیامدهایی که به هر حال حملاتشان علیه مردم افغانستان و ذهنیتی که مردم افغانستان نسبت به طالبان ایجاد خواهد کرد، اما همچنان این حملات خودشان افزایش میتن و اکنون توپ در زمین طالبان هست، اما اونا به هیچ عنوان حاضر نیستن که وضعیت بهبود ببخشن. علت چی است؟
شما بهتر میفهمین که امروزه در دنیای که ما زندگی داریم، در قرن 21 زندگی داریم، هیچ کس نمیتونه که از طریق خشونت و از طریق جنگ بتونه که مقبولیت و جایگاه را در افکار عمومی مردم افغانستان پیدا بکنه و در بین ملت ها پیدا کنه به شکل کلیش. امروز ملت ها افکار عمومی و مردم از جناح ها و طرف های حمایت میکنه که اونا معطوف بر عرضه خدمات بر مردم باشد. اگر طالبا به این مصر باشن که ما میتونیم از طریق جنگ افغانستان بگیریم و افغانستان پس دوباره امارت خود به او اعاده بکنیم، یک اشتباه استراتژیک است. و اگر بخواین که ما از طریق جنگ و خشونت میخواییم که به این امر دست پیدا کنیم، این هم یک اشتباه استراتژیک است. اگر واقعا طرف های درگیر میخواین که مقبولیت را در افکار عمومی بر مردم افغانستان باید داشته باشند، باید به اراده مردم افغانستان که با قطع خشونت و جنگ است به این تمکین بکنه و از خونریزی بیشتر جلوگیری بکنه. و موضوع دیگه ای است که امروز افکار عمومی در سطح افغانستان، در سطح منطقه و در سطح جهانی معطوف بر این است که جنگ در افغانستان راه حل نیست و این را باید تئوریسنا و دکترین جنگ که طالبان را تغییر فکری میکنه باید به این باور رسیده باشند که جنگ نمیتونه که امو صلابت و قدرت و قوتی از یاره نشان بده. صلابت و قدرت و قوت یک طرف وقتی در یک جامعه وقتی در بین یک ملت مطرح بوده میتونه مردم یک روزنی امید داشته باشند نسبت به زندگی بهترشان. متاسفانه که طرفهای درگیر به می اراده مردم افغانستان تمکین ندارند و این توجه ندارند که هر روز قربانی از این جنگ مردم افغانستان است و هر روز یتیم و بیوه از مردم افغانستان زیاد میشه. صرف نظر از این که این کشته شده ها طرف طالب است، مردم عام است یا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است. در هر صورتش این تلفات برمیگرده به مردم افغانستان، این تلفات برمیگرده به جامعه افغانستان که یک آسیب و ضرری است که هر روز متاسفانه مردم ما ایره تجربه تلخ تکرار کرده روانه. به نظر ما بهترین راه حل اینمی است که هر دو طرف باید به این باور رسیده باشه که جنگ راه حل نیست و جنگ نمیتونه که ما را به او هدفی که تعیین کردیم به او هدف ما را برسانه. یگانه راه حل امی است که تمکین به صلح داشته باشند، به یک آتش‌بس دوامدار اراده بکنند تا ای که منتج به یک ثبات و فضای باهمی برای مردم افغانستان در نظر گرفته شود.
آقای جاهد، شما تاثیر کشورهای بیرونی را در برحال افزایش ناامنی ها در افغانستان چگونه میبینند؟ گرچه که برخی از کشورها تلاش دارند که برحال در افغانستان صلح ایجاد شود، اما حرف تا عمل متاسفانه فاصله بسیار زیاد است. برخی از کشورها علارغمی که درخواست صلح و ثبات در افغانستان دارند، اما میبینیم که در عمل حمایت های خودشان از گروه های تروریستی افزایش دادند و حاضر نیستن که به هر حال از او خواسته های خودشان و از او منافع خودشان پایین بیاین.
من قبلا فاکتور داخلی جنگ بر شما به تحلیل گرفتم که فاکتور داخلی جنگ در افغانستان برمیگرده به دو طرفی که طرف دولت است و طرف طالب است. درست است که کشورها میخواین اهداف نیابتی خود در افغانستان به نحو از طریق جنگ از طریق خشونت پیش ببره، ولی برمیگرده به طرفای درگیر که خود افغان میگن و میخواین که در افغانستان زندگی داشته باشن، میخواین که در افغانستان سیاست بکنه. اگر واقعا به منطق و عقل سلیم میخواین که به این نگرش نگاه بکنه، راه اصلی یعنی است که جنگ و اهداف نیابتی کشورها برای کشورشان است، ولی اینا خود در افغانستان میخواین که زندگی داشته باشن، در افغانستان میخواین که سیاست بکنه. هر روز این جنگ که میشه جز از اینکه خود افغانا تلفات میبینه، خود افغانا قربانی هست، دیگه چیزی را اونا به دست نمیارن. بدون شک فاکتور خارجی در جنگ و صلح افغانستان نقش تعیین کننده را داره. جهت ها و کشورها متاسفانه به خاطر از اینکه بتونن اما اهداف خود در جنگ های نیابتی در افغانستان دنبال بکنه، متاسفانه سرمایه گذاری سر جنگ داره. ولی برمیگرده بر ما افغان ها که باید به این نتیجه خود رسانده باشیم که قربانی خود ما افغان ها هستیم، به خاطر اهداف نیابتی دیگه کشورها نباید مردم خود قربانی بود.
عزیزان شنونده، از این لحظه با مجله دوی این مجموعه خبری در خدمت شما هستیم. برق هرات افغانستان بر اثر برخورد مرمی مهاجمان ناشناس به دکل‌های برق این ولایت قطع شد. محسنی رئیس شرکت برق هرات میگوید بر اثر فیر مرمی چهارشنبه شب یکی از دکل‌های برق در نزدیکی گنج چهل دختر آسیب جدی به آن وارد شد و نیمی از برق شهر هرات قطع شد. افغانستان در حال حاضر حدود 1600 مگاوات برق نیاز دارد که 70% آن از ایران، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان وارد و 30% دیگر آن را از منابع داخلی تولید می کند. شانزده بیمار جدید مبتلا به کرونا در افغانستان شناسایی شدند. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد با ثبت این عده از مبتلایان به کرونا در شبان روز گذشته، شمار کل آنها به 55700 تن رسیده است. بنابر اعلام وزارت صحت عامه افغانستان، در این مدت همچنین 4 نفر فوت کردند که شمار کل آنها هم به 2442 نفر افزایش یافته است. در شبان روز گذشته 16 مورد جدید کرونا شناسایی شده و در این مدت 4 نفر نیز جان باختند. این در حالی است که روند تزریق واکسن هندی کرونا امروز در افغانستان آغاز شده است. بله، محصلین دانشگاه آزاد اسلامی شعبه کابل افغانستان همزمان با سال روز میلاد امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام فارغ التحصیلی خود را در مقطع کارشناسی ارشد جشن گرفتند. این مراسم امروز و با حضور مسئولان جمهوری اسلامی ایران و دولت افغانستان در کابل برگزار شد و مقامات دو کشور بر توسعه رابطه علمی و دانشگاهی تاکید کردند. از 4 دانشگاه بین‌المللی در افغانستان 3 دانشگاه آن ایرانی است که محصلین افغانستانی از دانشگاه‌های ایرانی به خوبی استقبال کردند. صادقی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شعبه افغانستان گفت تاکنون این دانشگاه 750 فارغ التحصیل داشته است. عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی افغانستان نیز در این مراسم تاکید کرد از سرمایه‌گذاری دانشگاه‌های ایرانی برای توسعه علم و دانش در افغانستان استقبال می‌کنیم. علاءالدین بروجردی معاون بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی ایران نیز در این رابطه گفت که دانشگاه آزاد اسلامی آماده است شعبه‌های خود را علاوه بر کابل در سایر شهرهای این کشور نیز ایجاد کند. دو عضو مجلس نمایندگان افغانستان به اتهام ارائه اطلاعات نادرست درباره دارایی‌هایشان به دادستانی معرفی شدند. با گزارش خبرگزاری آوا، احمد شاه رمضان نماینده بلخ و نسیمه نیازی نماینده هلمند در مجلس نمایندگان افغانستان به اتهام ارائه اطلاعات غلط و گمراه کننده در فرم‌های ثبت داراییشان از سوی کمیسیون مبارزه با فساد اداری به دادستانی معرفی شدند. این دو عضو مجلس تاکنون در این زمینه واکنشی نشان ندادند. دولت افغانستان در ماه سرطان از مقام‌های بلندپایه دولتی و اعضای مجلس نمایندگان خواسته بود که دارایی‌هایشان را ثبت کنند، اما گفته می‌شود با گذشت چندین ماه تاکنون برخی مقام‌ها دارایی‌شان را ثبت نکردند. رئیس اداره حج و اوقاف ولایت بلخ افغانستان از کمبود امام جماعت و خطبای رسمی مورد تایید در این ولایت سخن می‌گویند. گزارش همکارمان کاظم حیدری را در این زمینه بشنوید.
رئیس اداره حج و اوقاف ولایت بلخ می‌گوید که از نزدیک به 4000 مسجدی که در این ولایت وجود دارد، تنها کمتر از 200 باب آن امامان جماعت و خطبای رسمی مورد تایید این اداره را دارند. مولوی محمود دانشجو که در مراسم افتتاح یک باب مسجد جامع در شهر مزار شریف در جمع رسانه‌ها صحبت می‌کرد، گفت از مجموع نزدیک به 4000 باب مسجدی که در سطح ولایت بلخ شناسایی شده اند، تنها 178 باب آن ملا امامان رسمی و مورد تایید ریاست حج و اوقاف را دارند.
ما در بلخ نزدیک به 4000 مسجد در تمام قرا و قصبات ولایت داریم و ما 178 نفر امامای رسمی داریم که مساجد در مساجد خطیب یا امام هستند، برایشان معاش میتیم و مساجد تمام ولایت بلخ پیش ما حداقل راجستر هست. البته تمام مساجد که نه در کنترل ساحه دولت است برای فعلا و نه هم در کنترل.
دانشجو جایگاه مسجد در جوامع اسلامی از جمله افغانستان را در نزد مردم بسیار ارزشمند و آن را مکان برای تعلیم و تربیت فرزندان مسلمان ذکر نموده گفت.
مسجد جایگاه خاص در اسلام داره و مسجد همیشه به نفع مسلمان هاست، در وحدت مردم، در امنیت مردم، در رفع مشکلات مردم، در تعلیم و تربیه اولاد مردم نقش اساسی داره.
دانشجو همچنان یادآور گردید که ریاست حج و اوقاف ولایت بلخ تمامی مساجد، حتی مساجدی که رسما هنوز نزد دولت ثبت نشده اند را شامل مساعدت‌های خود ساخته و در رفع نیازمندی‌های آنان از قبیل فرش، بهره‌مند شدن از انرژی برق و سایر امکاناتی که ضرورت داشته باشند تلاش می‌کند. رئیس اداره حج و اوقاف ولایت بلخ توصیه هم به متولیان مساجد دارد که این گونه بیان می‌کند.
توصیه ما برای تمام ائمه است که مساجد را در مسیری واقعیش که اسلام میخواه، پیامبر اسلام و قرآن هدایت داده، در اون مسیر قرار بتن و از این استفاده درست بکنن.
این که این مسجد جامع در چه مدت زمانی و با چه هزینه در ناحیه پنجم شهر مزار شریف احداث گردیده است، اجمل فیضی مسئول زون شمال اداره عملیاتی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در همین خصوص میگوید.
مسجد در سال 1397 آغاز گردیده، مساحت زمین از 2000 متر مربع است. مسجد به دو طبقه اعمار گردیده و تشناب وضوخانه 18 غرفه است. گنجایش 2000 نفر نمازگزار داره. هزینه از 51 میلیون افغانی.
با گفته ای وی، هم اکنون 377 باب مسجد در ولسوالی های سراسر افغانستان تحت احداث می باشند که 14 باب آن در 14 ولسوالی یا شهرستان های ولایت بلخ اعمار خواهند شد. این مسجد جامع در مساحت 2000 متر مربع و با هزینه مجموعی 51 میلیون افغانی از سوی اداره امور عملیاتی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در دو طبقه احداث گردیده که امروز با حضور والی و برخی مقامات دیگر ولایت بلخ و بهره برداری سپرده شد. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
همچنان با مجله دوی این سرویس خبری در خدمت شما هستیم از نشرات رادیو دری. همزمان با 13 رجب سال روز میلاد با سعادت مولا الموحدین امام علی علیه السلام، آیین جشن میلاد با رعایت شیوه نماهای بهداشتی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد. در این مراسم که مجاوران و زائران حرم مطهر کریمه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام حضور داشتند، علاوه بر سخنرانی مداحان اهل بیت نیز به مولودی خوانی پرداختند. حضرت علی علیه السلام نخستین امام شیعیان در 13 رجب سال 30 آب الفیل 23 سال پیش از هجرت در مکه مکرمه و داخل کعبه خانه خدا متولد شد. 13 ماه رجب روز میلاد حضرت علی علیه السلام و در ایران روز پاسداشت مقام پدر و روز مرد نیز نامیده شده است. معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر تولید برنامه‌های فرهنگی و بانشاد در سطح بین‌المللی تأکید کرد. پیمان جبلی با حضور در محل ضبط و تولید برنامه‌های شبکه جهانی الکوثر بر ساخت و حمایت از برنامه‌های با موضوع نقد فرهنگی و طنز اجتماعی تأکید کرد. دکتر پیمان جبلی پس از بازدید از روند تولید مجموعه دبابیس یا سوزن تهگرد گفت که این برنامه برای همه اقشار جامعه مناسب است. در این مجموعه بازیگران عرب زبان از یمن، عراق، سوریه و همچنین فلسطین حضور خواهند داشت که بیشتر با لهجه شامی به ایفای نقش می‌پردازند. در این مجموعه نمایشی برای بخش‌های برنامه از طراحی‌های صحنه و لوکیشن‌های مختلف استفاده شده و به خوبی موضوعات اجتماعی، آسیب‌ها و معضلات اجتماعی، فرهنگی، تعلیم و تربیت و سواد رسانه‌ای و همچنین ورزش و تفریحات و طنز و سرگرمی به تصویر کشیده شده است. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 94 نفر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران امروز گفت که در 24 ساعت گذشته 94 نفر دیگر در کشور بر اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت کردند. به گفته سادات لاری، مجموع جانباختگان ویروس کرونا در ایران به 59,830 نفر رسید، اما تا کنون 1,372,409 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد واکسن کو ایران برکت با کیفیت بالا در حال ساخت است. دکتر مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا، امروز گفت که واکسن کو ایران برکت تحت برترین استانداردهای بین‌المللی در حال ساخت است و تولیدات دارویی ایران تاثیرگذاری لازم را دارد. تزریق انسانی مرحله اول مطالعات بالینی نخستین واکسن کرونا ساخت محققان ایرانی با نام کو ایران برکت 29 دسامبر 2020 نهم دی ماه سال 1399 بر روی سه داوطلب آغاز شد. بر اساس برنامه‌ریزی های انجام شده در صورت تایید نتایج فاز اول و پروتکل فاز بعدی تا 21 می در سال 2021 پایان اردیبهشت سال آینده یعنی 1400 نتایج فاز دوم مطالعه با پایان میرسد. قرار است فازهای دوم و سوم این مطالعه بالینی همزمان آغاز شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از برنامه ریزی برای تولید و ارائه واکسن رازی کوپارس خبر داد. دکتر جلیل کوه‌پایه‌زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران امروز گفت که تا نیمه تابستان سال آینده واکسن رازی کوپارس به صورت علمی و استاندارد وارد بازار خواهد شد. کوه‌پایه‌زاده افزود فازهای اول و دوم تست انسانی این واکسن حدود 4 ماه طول می کشد و با پایان فاز سوم طی صحت علمی کامل این واکسن تایید خواهد شد. این واکسن را مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی مطابق با دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت تولید کرده است. همزمان با سال روز ولادت حضرت علی علیه السلام مولا الموحدین، طرح ملی آزادراه غدیر با حضور رئیس جمهوری ایران به صورت ویدیو کنفرانس به بهره برداری رسید. آزادراه غدیر به طول 158 کیلومتر از آبیک قزوین تا چرمشهر واقع در شرقی ترین نقطه ولایت تهران امتداد دارد. این آزادراه سه باند رفت و سه باند برگشت دارد و برای تکمیل آن 7000 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است. احداث و بهره برداری این آزادراه بر اساس برآوردها موجب صرفه‌جویی 700 میلیون لیتری بنزین و 1600 میلیون لیتری گازوئیل در سال می شود. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران نیز گفت که این آزادراه بخش مهمی از جاده ابریشم را به خود اختصاص داده است و سهم بزرگی را نیز در جابجایی موترها از قزوین به سمت مشهد مقدس بر عهده خواهد داشت. هفت و سی دقیقه بخش بعدی خبرها خواهد بود. شب خوبی داشته باشید.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی، عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی، میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ابتدا سال روز ولادت مولا الموحدین، مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش میگویم. در ادامه برنامه گذشته با شما از سید علی همدانی، عارف نامی قرن 8 هجری قمری مطابق با قرن 14 میلادی سخن خواهیم گفت. دعوت میکنیم که همراه ما باشید.
موسیقی
دوستان، گفتیم که میر سید علی همدانی، عارف ایرانی، در سال 714 هجری قمری در شهر همدان چشم به جهان گشود و پس از گذراندن مقدمات تحصیل به محضر درس استادان بزرگی راه یافت و نزد این بزرگان علم و معرفت حدیث، حکمت و عرفان را آموخت و در تزکیه، تعالی معنوی و سلوک ملکوتی از آنان تأثیر پذیرفت. او پس از گذراندن مراحل سلوک نزد عرفای بنام آن روزگار از سوی استادانش مأمور ارشاد مشتاقان و تبلیغ دین اسلام در خارج از مرزهای ایران شد. او این رسالت را تا پایان عمر بر عهده گرفت و تمامی عمر خود را صرف تبلیغ دین اسلام و پرورش شاگردان و مشتاقان کرد. و علاوه بر زهد و تقوا در علم و حکمت مقام رفیع به دست آورده و جامعه علوم عقلی و نقلی زمان خود بوده و آثار زیادی نیز در این زمینه نوشته است. نوشته های سید علی همدانی که بیش از 110 جلد کتاب، رساله و مجموعه شعری را شامل می شود، از نظر محتوا، مضمون، سبک، نثر و نظم در خور توجه است. این آثار در عرصه های گوناگون تفسیری، فلسفه و حکمت، اخلاق، عرفان و ادبیات نگاشته شده و در تمام آنها مطالب آموزنده و مباحث معنوی و ذوقی دیده می شود. نکته سنجی هایی که این عارف بزرگ ایرانی در پدید آوردن نظم و نثر اعمال نموده، آثارش را برای هر خواننده‌ای جالب و خواندنی کرده است. آثار و رساله های علمی نسبتاً فراوان همدانی غالباً به صورت نسخه های خطی و به دور از دسترس پژوهشگران قرار دارد و جز مواردی که کمتر از انگشتان یک دست است، باقی بدون انتشار بر جای ماندند. این در حالی است که برای مثال در زمینه های فلسفی هانری کوربن معتقد است که همدانی آغازگر راه نوین است و یک فیلسوف می تواند چشم داشته بسیاری به آثار همدانی داشته باشد اگر نوشته های او به دست چاپ سپرده شوند. میر سید علی همدانی دارای دو شخصیت مذهبی و عرفانی است که اولی بیشتر در ذخیره الملوک و دومی بیشتر در سایر آثارش مشهود است. میر سید علی همدانی علاوه بر تعلیم عموم مردم به امرا و حکام نیز توصیه اکید دارد که همه تلاش خود را صرف رفع مشکلات و نیازهای مردم کنند و این امر را برای حکام عبادت خداوند متعال می داند. وی برای هدایت حکام و پادشاهان به انجام وظایف خود کتابی در شیوه ملکداری و سیاست با عنوان ذخیره الملوک تألیف کرده و با مطالعه همه جانبه اهمیت حکومت و تبیین وظایف ملوک و پادشاهان و توصیف حکومت مطلوب به عنوان رکن اساسی سعادت جامعه پرداخته است. کتاب ذخیره الملوک کتابی است شامل یک مقدمه و 10 باب و خاتمه کوتاه که به گفته مؤلف به استدعای جمعی از ملوک و حکام و اشراف نوشته شده و مفصل ترین اثر میر سید علی همدانی به شمار می رود. نام مؤلف و کتاب در مقدمه به طور صریح آمده است. به اعتقاد پژوهندگان آثار میر سید علی همدانی، اکثر مطالب این کتاب در حقیقت ترجمه و تخلیص کتاب احیاء و علوم الدین ابو حامد محمد غزالی است که مؤلف خود نیز مطالب زیادی بر آن افزوده است، اما در متن به هیچ وجه به این نکته اشاره نشده است و تنها در یک مورد از غزالی و احیاء العلوم نام برده که در آنجا نیز حرفی از ترجمه و اقتباس نزده است. Thank you. دوستان، در هر یک از بابهای ذخیرة الملوک میر سید علی همدانی ابتدا آیات و احادیث با ترجمه صحیح نقل شده و بعد از آن مطالب دیگر غالباً با استناد به آیات و احادیث دیگر و اقوال مشایخ صوفیه و عرفا و زهاد و صحابه ذکر شده است. مطلب دیگری که درباره ذخیرة الملوک باید گفت این است که این کتاب بر اساس عقیده اهل سنت و جماعت و قرآن و احادیث تألیف شده و هدف نویسنده در تألیف آن برخلاف سایر رسالاتش بیشتر متوجه وعظ و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر است و خواننده نویسنده آن را یک عالم عارف مقید به شریعت و متمسک به سنت تصور می کند. این کتاب بعد از تألیف با استقبال عمومی